السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم
ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا تأه فيها طويلا. اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وعجل فرجه وسهل مخرجه. امام باقر صلوات الله وسلامه عليه فرمودن ان الله يعطي الدنيا من يحب ويبغض ولا يعطي دينه الا من يحب. خداوند متعال میده دنیا را هم به کسانی که خودش دوستشون داره من یحب و هم به کسانی که بغض داره اونها. به همه میده، مسلمان و کافر، به همه، مشرک و فرض کنید غیر مشرک. ولا یعطی دینه، ولی دین خودش را اعطا نمی کنه الا من یحب، به کسی که دوستش داره. نتیجه آخرت بر این هاست و بر این گروه اول نیست. ولا یعطی دینه الا من یحب. این دینم که گفتم مقدمات شما الان دارید، این که آمدید افتادید مسلمانید، شیعه اید، آمدید افتادید تو بهترین طریق که معرفت، این معارف آشنا شدن و معارف اهل بیته که دیگه پیغمبر و اهل بیتش، این بالاترین راهه، ولی این همش مقدمه است. دین را باید داشت، تقوا باید داشت. اگه تقوا نباشه هیچ بد دین را نگرفتید و دین را نگرفته باشیم جز من یحب نمیشیم، میریم تو اون گروه اول. نستجیر بالله اونطور باشیم، ان الله یحب، یعنی جز یبغضها نباشیم. ولا یعطی دینه الا من یحب. سعی کنید با تقوا باشید. اگر امر دائر شد بین دنیا و بین آخرت، مقدم نکنید دنیا را، این چند روز دنیا را به خاطر با این که بیارزش دیگه هرچی هست، هرچند بخوام به شما بدم، میلیاردها خونه، مسکن، نمیدونم چندین خونه هم که بیدا کنیم، میرم بعضی ها را پولدارای دیروزی که آمده بود برای خمس حساب کنه. خب این هرچی هم جمع کرده آخر عمرش شدش 5 تا خونه، 6 تا خونه، 10 تا خونه، 20 تا خونه، یه شهر هم داشته باشی آخرش که چی؟ هیچ. ان الله يعطي الدنيا من يحب ويبغض ولا يعطي دينه الا من يحب. اونجا رو باید درست کرد که مور از ماست میکشن بیرون، یک چیز یک کاه را نمیزن به حسابش میرزن اونجا. این حرفا نیست که بگی چشم میپوشن. خدا رحیمه، خدا کریمه، بله کریمه، جبارم هست، کریمه، قهارم هست، رحیمه، از این برم اینطور محاسبه میکنه به هر چیزه، جامع از داد خدا، بیه طرف شو تمسک نکنی. این حدیث شریف در جلد 78 بهار صفحه 180 آمده. خب ما بحثمون در جلسه قبل اینجا بود که میخواستیم ببینیم میشه شخصیت حقوقی را تصحیح کنیم. یعنی تصحیح شخصیت حقوقی یعنی چه؟ تصحیح تصرفاتش، این تصرفات معاملیشو همشه بتونیم درست کنیم. میشه با امر با ولایت فقیه کنیم؟ میشه یا نه؟ خود ولایت فقیه را گفتیم ادله مختلفی داره، حدود چه می‌خواستیم ببینیم اول چقدره، مراجعه کردیم به توقیع شریف، اینو بحث کردیم تا حدی، گفتیم سندشو مگه به همون شکل بتونیم درست کنیم سند این توقیع را که با اون بیانی که علی یا بیان آقای حائری یا این مدلولش فرسونی، نهایت چیزی که میشه گفت اینه. ولی آقایون مناقشه کردن، ولی این اگه کسی اطمینان پیدا کرد فبها، اگر نه خب این از جهت سند گیر خواهد کرد. از جهت دلالت شما آمده گفتیم ما حوادث الواقع اشکالا رو دفع کردیم، این الف و لامش عهد نیست، یک کبرای کلی داره میده، این جنس میخواد بگه. و گفتیم این طور نیست که مراجعه به روایت حدیث فقط از این جهت باشه، از جهت اخذ به روایت، اخذ به خود حکم، یعنی این نیست، این تناسب اینطوری نیست. چون اینا یا بیان آقای حائری باید مراجعه کرد، این با قرائنش دید مجموعش که این در چه شرایطی داره گفته میشه، یا به این بیان که در شرایط فرض کنید که زمان غیبت، اول غیبت کبرا و توی غیبت صغرا اواخر، البته این اوائل غیبت صغرا از خودش، ولی ایشون گفت اوائل غیبت کبرا، این حدیث اونجا صادر شده، محمد بن عثمان عمریه اینطوریه. خب یا به این شکل بیاییم میگیم در اون زمان که شیعه میخواد گرفتار بشه بر مدت ها کسی نداره بهش مراجعه کنه، میخواد یتیم بشه، امام نداره بهش مراجعه کنه، حل کنه براش مسائلش را و هم مسائل حکومتیش و مثلا امور عامه شو، به عبارت دیگه کسی نداره که بهش رو کنه، هم در قضاوت و فصل خصومت ها و اینا. و اینجا آمده فرموده اول حواد فرج افیا لروات حاجنه، تو همه اینا میخواد ما رو ارجاع بده به کی؟ به بکل جای اون. یا به بیانی که بنده عرض کردم بیان میگیم عمل حوادث الواقعه فرج اوفیها الى روات احادیثنا، وقتی میخواد در روات احادیثنا ارج اوفیها گفته، این به هر حال مقدر میخواد، این مقدری که میخواد ارج اوفیها یعنی فی بیان حکمها فی فصل خصومتها فی ادارت امورها، همه اینا باید در تقدیر بگیری یه چیزی رو براش. و از اون ور در هر حال باید مراجعه به روات حدیث کرد، چون جامع بین همه ایناست، کسی که احکام شهر رو بدونه، چون در همه اینا سر و کار با احکام شهر داره. امام علیه السلام با یه تعبیری که میخواد عمومیت رو بفهمونه، هم حسب متعلق مفید عمومه و هم میسازه با همه اینها، این تعبیر و مقدر بودن چیز هم میسازه با همه اینا، اون جامع هم که آمده میسازه. لذا این را به شکل کلی این عام میگیریم، همه این امور رو میخواد برامون درست کنه. خود روایت دلالت چی میشه درست کرد، سندش هم به اون بیانی که گفتم، اینو میشه به این شکل تصحیحش کرد. این روایت را میمونه اون روایت عمر ابن حمدله را، از جهت سند عمده دو نفر بودند، یکی محمد بن عبید یقطینی که در سند آمده بود، که این قبلا ولو متعارض بودن حرف ابن ولید حرف شیخ اینا، و از اون راه ما نیامدیم، آخرش از راه تفسیر علی ابن ابراهیم که این در رجال جزء رجال تفسیر علی ابن ابراهیم این عبیدی به اون وسیله درستش کردیم. اینم نیامدیم توثیق این را بحل توثیق مثلا شیخ قرار بدیم تا معارض بشه با اون، چون خیلی واضح نبود، روشن نبود، این روشن بیانش، مراجعه کردیم به این، الان خودش تقویت میکنه تازه اون توثیق را. این یک مطلب. نسبت به خود عمر بن یزید هم، بله عمر بن حنظله ببخشید، عمر بن حنظله هم چون در رجال تفسیر علی بن ابراهیم نیامده بود، اینو پیدا نه اونه تمام شد دیگه، گفتم اون اولی تمام، بله الان آمدم تو دومی دیگه، اولی تمام کردم تو دومی آمدم، گفتم دومی هم که اینطوری مال عمر بن حنظله است، این باز عبیدی توش بود، این سندش اون تو درست کردیم. یکی هم از جهت خود عمر بن یزید، این چون در رجال علی بن ابراهیم هم نبود، نمیتونست اون را درستش کنید، عمده این است که بزرگان از این نقل کردن و گفتیم اگر عده ای از بزرگان روایات متعددی از یک نفر نقل کنن، درست مثل امام جماعتی میمونه که وقتی شما نگاه میکنی، البته خیلی مثل اون نیست، یه مقدار شباهت قلیلی، اگر نگاه کردی در صفه مأمومین صفحه اول و صفحه دوم، یا دیدی آدمای خیلی متدین ملتزم متشرع، لازم نیست فقیه باشن پشت سر این نماز میخونن که اینا حاضر نیستن نماز جماعتشون خراب کنن یا ثواب جماعت رو به دست نیارن، با اینکه میان زحمت میکشن میخوان وایسن اونجا نماز بخونن، این لابد آدم ثقیه، مطمئن میشین که آدم ثقیه تو سرش میسن. اینا که اومدن دینشون رو دارن از این اخذ میکنن تا حدی، حالا ممکنه شما بگید نه اینا فقط نقل روایت کردن، از این نقالی روایت کردن، به این دین نیست، به اون شکلی نیست، نقالیه، ممکنه هر کدوم چند تا روایت هم ازش نقل کردن، به این اطمینان شخصی برامون نمیاره، این اطمینان البته با شخصی کنه، برای نوع افراد وقتی مواجه بشن با این چیزی اطمینان براشون نمیاد، چون ممکنه الان هم اگر کسی این مناقشه ها رو بخواد بکنه هیچی، ولی اگر دیدی مجموعاً عده زیادی از بزرگان مثل زرارا و امثال او بیان از این آقا نقل کنن، من عمده حرفم کنارش همین بود که اگر بنا باشه اینا معاصرش باشن، که ظاهرش اینطوریه، واسطه نمیخورد بینشون و بین بین این آقا، یعنی عمر بن حنظله واسطه نمیخوره، معاصرش باشن و روایت رو ازش نقل بکنن، اونم آدم معمول نبوده، به هر حال 70 تا روایت داره، اینطور نیست، اون وقت اینا نشناخته باشن این را، همشون همه این بزرگان در طول مدت مدیدی ازش نقل بکنن و نفهمیدن که این آدم ثقه یا مجهول حال بوده براشون، یه نفر که نیست یه مجلس اینه در یه دهاتی ببینه یه روایت بخوادش نقل کنه، مثلا 20 سال این آقایون میان ازش نقل میکنن هر کدوم به مرور، این یک روایت اون بعد اون بعد اون، این همین بزرگان ازش نقل کردن و همینطور معاصر اینم بودن و شاید معاشرت هم باش داشتن، نوعا اینا در کوفه بودن، در مدینه بودن، این بزرگان اینطوری بودن اون زمان و نفهمیدن، همطور مونده بود بر حالت مجهولیت این آقا، بعدش نقل این نمیشه، مستبعده اینا، یا رسیدن به وساقتش یا رسیدن به این که آدم عوضیه. اگه رسیدن به آدم عوضیه داشت نقل نمی کردن، لابد رسیدن به وساقتش. این که مجهول حال مونده در طول مدت، این قابل قبول نیست، عقلایی نیست این احتمال. بس اینو ثقه می دونستن و ازش نقل کردن. یه بیان اینطوری درست کنیم براش، ولی دیگران اینطوری نگفتن. بگیم پس این برسیم به توثیق این آقا. حجت دلالت هم که خود روایت این داشت، وقتی بنا باشه امام علیه السلام بفرماید وجوع نکنید در مخاصماتتون، در منازعاتتون، در اینها به سلطان و فرش کنید به این قضات، به قضات اونها مراجعه نکنید. اگه فقط این بود میگفتیم خب این موردش مخاصماته، امام هم که نفی کرد فقط در مورد مخاصمات نفی کرد، این کاری به ولایت نداره، بحث ما رو درست نمی کنه. اما وقتی اولش درست مخاصماته و مورد میراث دینه و حضرت این نفی کرد مراجعه نکنید بین، اما با چه لسانی فرمود؟ فرمود اینا طاغوتن، طاغوت بودن را هم به سلطان زد هم به قاضی زد، ولی اون مورد سوال مخاصماته. اما وقتی بنا شد طاغوته، آیا این لسان طاغوت بودن اونا آبی از تخصیص نیست؟ یعنی میشه بگیم که این فقط مال قضاوتاشونه، اینا طاغوتن، اما در تولیت امورشون دیگه طاغوت نیستن؟ این اصلا با طبع شرع نمیخوره که. از روایات زیادی که در مورد طاغوت بودن اینا وارد شده خودش کافی هم که حتی سوزن و اونی که تو نخ میکنه بره، این داره گناه میکنه، برای خیاطی که میخواد لباس سلطان رو بدوزه، طاغوت رو بدوزه، حق نداره این کارو بکنه. پس این که میفرماید اینا طاغوتن، در کلی داره میگه، یعنی در همه شئوناتی که اینا متولی اونن اینا طاغوتن، نه در جهت خاصی. خب اگه بنا باشه نفی کرد حکومت اینها را و اینا طاغوت دونست در جمعی شئونات، بعدن بیاد یه بدلی تعیین کنه به شیعه که شما برای سد این احتیاجاتتون در این جهات که بنا شد به اون مراجعه نکنید چون اون طاغوته، برید سراغ فقیه، برید سراغ کسی که راوی احادیث ماست، الان به این مقدار که روایاتمون ناظر در حلال حرام ماست، که گفتیم ناظر یعنی فقیه، یعنی مجتهد، نه یه نقال. اون ناظر نمیشه، اون عارف به حلال حرام نمیشه، اون اینطور نمیشه. وقتی گفتن مراجعه کن به فقیه، یعنی در همه اون شئوناتی که نفیش کردن، نه در فقط مورد روایت که حکومت منازعه بود. چرا؟ چون تعبیر به طاغوت کلن اونا نفی کرد، به مال هم من شئون. پس بدل این که تعیین میشه به مال هم من شئون جای اون میشینه، از جمله حکومت من. بله.
من تو اینجا یه شبهه برای کسیم هم که آقا من تو دین و میراثی که حق ثابت خودم نمیخوام برم سراغ سلطان.
بله.
اینجا اشکال اشکال نداره، امام اینجا هم اشکال میکنه. این تمام شروع طاغوت بوده سرس بده باید در نمیاد. این روایت داره جواب اشکالی رو میده که تو ذهن عمر منزل است.
بله.
عمر منزل مفروغ ارداغا طاغوت نمیشه مراجعه کرد، اما اینجا که حق خودمه.
خب شیخونم، من باز از شما سوال میکنم، اگه کسی بخواد این اشکال من بکنه که باز میپرسم حضرت که طاغوته، این فقط از این جهت که اون میخواست حکم کنه به حق، پول منه به من برگردونه، ولی خودش باطله و طاغوته، میخواست پول منه بده، از این جهت حضرت فرمود طاغوته یا از هر جهت فرمود طاغوته؟ بله، به امکان داره تعمیم میده، بله، به حکم طاغوت، چون این طاغوت بودنش در جمیع جهات، نه فقط در این جهت، اینو میپذیری یا نه؟ ولو به اون ارتکازی که شما درست میکنید، ولو به اون مفروغیت، اونی که مفروغ بوده در ذهن سوال این بود که این طاغوت در جمیع جهات، نه در جهت خاص، نه اگر حکم به حق کنه حتی اونجا طاغوت هست یا نیست، بعد این نیست، به شکل کلی این از هر جهت. امام هم که داره تطبیق میکنه این طاغوت بودن را، یعنی تأیید میکنه، امضا میکنه ارتکاز او را، در جمیع جهات میخواد بگه این طاغوته، به حکم طاغوت نباید اخذ کنید. و وقتی بدل تعیین میکنه که شما مراجعه کنید در امورتون به این، مراجعه کنید به این، یعنی در چه اموری؟ فقط اموری که مورد سوال بود اولش منازعه، یا در اون چی که نفیش کردم و شما محتاج شدید به اون امور، نفی کردم از طاغوت همیش اون را، پس در همیش اون مراجعه ایمه میکنید. وقتی این توشید این ولایت فقیه رو به خوبی درست میکنن.
نه که در این سوال 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 ابن کاظم این ایراد داره حالا دقیقاً باید یه دیدش مطلب اینه که شما در حل منازعات و حق ثابت خودت به این قاعده رجوع کن اینجا، نه کلی، چرا اون توی اعتقاد خودت بود. اگر پذیرفتیم که قسمت
شیخونا با جواما نگه، من فهمیدم شما، ولی خودتون میخواد این وصلیه است. وقتی این وصلیه، ببینید وقتی این وصلیه است، امام هم رد نکرد اون قسمت ارتکازش را. یعنی شما اگر خیال میکنی این طاغوته، خیال میکنی تا فقط در این جهت گیر بودی، من هم این جهت را تثبیت کردم طاغوت بودن را، همون طرف نفی نکردم طاغوت بودن را. یعنی این طاغوت در جمیع جهاته. ذهن اون آقا این بود سائل به قول شما که این طاغوته در غیر جایی که حکم به حق بکنه، در جا شک داشت که این طاغوت است یا نیست. امام آمد فرمود نه، حتی در اینجا این طاغوته. این میخواد یعنی اون طرف هم نفی نکرد که طاغوت بودن در میاد، و بعدا فرمود مراجعه به این طاغوت نکنید. یعنی در جمیعشون دیگه، در هر سه جهت، میخواد جهت افتا باشه، میخواد جهت فصل قضاوت فصل خصومت باشه، میخواد جهت اداری امور باشه، رد نکرد فهم او را، هم که رد نکرد بسه.
قبول دارم این که ارتکاز وارد انزل قبول، اما این که امام الان در مقام نفس داره قاضی و برای منازعات نفس می کند، این نفس کردنش رو نمیتونه بگید به خاطر با اون ارتکاز هم فهمیده میشه. این در قبال حق ثابته. امام داره برای رفع خصومت برای گرفتن حق ثابت میگه به اینو نفس کردم، اینو به
حدیجا میگه. من به اطلاق مقامیش، یعنی به اطلاق مقامیش دارم تمسک میکنم، میگم اگه پذیرفتیم امام داره میفرماید که این طاغوت در همه این جهات، یعنی با علو و تأیید ارتکاز او، این مقدار اگه از روا که در میاد که این طاغوت در همه اینجا، راوی هم همین رو فهمیده بود الا در اینجا گیر بود به قول شما، امام که این رد نکرد اون طرف را، پس این شد طاغوت در جمیع جا. گفت مراجعه به طاغوت نکنین، درسته در فصل خصومته، اما این چون مورده فقط مورد سوال بود، میگه در اینجا مراجعه نکن، یا نه میخواد محدودش کنه فقط در اینجا. این ظاهرش این چون طاغوت شد در همه جهات و امام نیامد در تعیین کنه براش در اون دو جهت دیگه کسی را که بیکی مراجعه کنید، وقتی گفت به این مراجعه نکنید، یعنی به مال همون از جهات، اینطور فهمیدید، بعدن یه بدلی تعیین کرد براش، مراجعه کنید در اینجا، آیا مراجعه کنید فقط در باب خصومات یا در هر چه اونجا نفع کردم از طاغوت شما محتاج میشید به اون جهات، در همه اینها باید مراجعه کنید. ببین وقتی نیامد تعیین کنه بری اون دو جهت دیگه کسی را و به شکل کلی فقط اینه تعیین کرد، ما میفهمیم بحث کلی همچنان نفی اون کلن طاغوت شد در همه جهات، این آقا هم در هر سه جهت تعیین شده است، ولی این چون مورد بود الان این محل بحثه، این خصوصیت نداره، مقید نمیشه، مخصص نمیشه، به شکل کلی امام اینه تعیین کرد. یعنی نیامد یه کاری کنه بگید دست ما رو الان متحیر بگذاره در دو جهت که در زمان غیبت رو چیکار کنیم، دست ما نمیفهمیم، فقط در یه جهت تعیین کرد برامون که در مخاصمات مراجعه بکنید چون طاغوت در هر جهت شد، ولی در این جهت ما مراجعه کنیم به حاکم، اما در دو جهت دیگه هیچ کار نکرده امام برامون. نه اینو میفهمیم ازش، در مقام بیان بوده، میدونم اینا محتاجن در هر جهت و الان مورد سوال فقط اینه، و از اون هم نفی کرد اون طاغوت بودن و اثبات کرد در جمیع جهات، اونم هست،
اومد در این دو جهت دیگه هیچ که تعیین نکنه، فقط بگه من این آقای فقیه را که عالم به احکامه تعیین کردم، برای چی؟ برای فصل خصومت؟ با اینکه می‌دیدیم دست به خصوصیتی گذاشته که همین راوی احکام ما باشه که جامع در هر سه طرف هست، ما اینو می‌خوایم، یعنی هم در بیان احکام در فصل خصومت هم در ولایت ما این جهت رو می‌خوایم که امام روش دست گذاشته، اینم تو هر سه باید باشه. ما بگیم فقط این یه جهت می‌خواد درست کنه، این خیلی یه طوریه. انسان تأمل کنه در این می‌بینه این کلیه، کلا می‌خواد بگه در هر جهت اون طاغوته، و اینی که تعیین می‌کنم در هر سه جهت تعیینش می‌کنم، چون یه خصوصیت هم داشت. این امام اگه فرموده بله آقای خمینی مقصودا اگر آمده اینطور فرموده که این عمده روایات باب طبق نقل آقای فاضل، این بی خاطر بوده، واقعا دراتش خوبه، سندش هم میشه درست کرد. الان سند اون رو با سیریشون درست کردیم، اما سند این نه، میشه به این شکل. مگر کسی بخواد بگه نه من این مقدارم قبول ندارم چیزا، به هر حال این دو تا روایت رو معلوم هر کدوم ما یک طوری، به هر حال اینو باید هر چه تأمل بیشتر بکنید، چون این ترس که الان ما تأمل کردیم تقریبا جلو رفتیم، خیلی جلوتر از بیانهای دیگران که من دیدم به این شکل، هم در دلالت این هم در دلالت او هم در سند داشته حدی بهتر جلو آمدیم در هر دو. الان شما بعدا دقت بیشتر میکنید، ممکن همین را بهتر بتونید درست کنید با این بیانی که من گفتم بشه.
بله، که یعنی مالی که مثلا علمیت مثلا سوال از علمیت میگه حلاله، ولی این کار هر کن سال فلان فلان فلان، بعد اونجا که میگه که حالا لا یوجد ان یتوقع الا تاخذ بعد اون ان یکفر به این، تو اینجا تمام شد.
بله،
بعد ایشون میگه که قول تو فکیف یصنعان.
بله،
یعنی چیزی بسازیم، یعنی بعد میگه به اینجا که چیکار کنیم، حالا میگه نگاه کنید به کسی که روا حدیثنا و نظرت فی حلال و حرامنا و عرف احکامنا. خب این میگه من یه نفر جو کسی که نگاه کنه به حدیث که اول
کسی برید به مشتهد مراجعه کنید، این شما این
طوری حالا مشتهد به تو سه کنید از این دلت فقی در این میاد
نه اون مسئله تشریح مطلب آخریه که بعدا ما بحث میکنم. ببین نه اون اشکال مندفعه،
الان صرفا میگه محل وجود برای فهم حلال و حرام برای فهم احکام
چند تا باشن اشکال نداره، حتی مسئله ولایت را، چون این امام در مقام نکته مطلب اونجا اینه در بحث تشاح، امام علیه السلام میخواد اون امکان تصدی را بگه، کی ممکنه متصدی بشه، نه فعلیت تصدی را. اینی که امکان تصدی رو میخواد درست بره همه فقها داره درست میکنه، هر کی فقیه، اما الان فعلیت تصدی با کیه؟ ممکنه شما بگید به شیعه، ممکنه اونی که اعلمه، ممکنه بگید اونی که یعنی ثابت بشه اعلمیتش یا خبرویتش، یا فرض کنید که هر که اول دست گذاشت به این واقعه و خودش متولی شد دیگه، یعنی حق ندارن دخالت کنن، اون تو بحث تشاح باید مطرح کنید به چگاه کنید. امام در مقام اعطاء فعلیت تصدی نیست تا بگید چطور میشه فعلیت رو به چند نفر بده، خب نزاع میشه چی میشه، نه بحث امکان تصدیه، میخواد اینو درست کنه که کی متمکنه متصدی این کار بشه، حتی ولایت داره میگه فقیه، این روایت اینو درست میکنه. امام بیش از این نیست در مقام بیان امکان تصدی، و امکان تصدی عیبی نداره برای همه فقها ثابت بشه، این اون اشکال دفع
میشه.
بله بفهمید،
یک چیزی این روایت زیل روایت همون روایت اولی هم من جواب آخرش نگرفتم، روایت خود توقی
که
فرجو الا روات حدیث ناداشت، اینجا هم داره که هر کسی به حکم ما به روایات ما عمل کرد و بر اساس اون حکم داد و به حرفش کرد یعنی باید به حرفش بکنی. خب اینا همش مشخصه که اون اطلاق حداقل درسته اصل ولایت فقیه که اصلا دعوایی در مورد اصل ولایت واقعا نیست بین هیچ کدوم از فقها، دعوا سر همین دایرشه، دایرش مهمه که بین فقط قضاوته رو اومدن درست کردن یا فقط در بحثایی که مجبور هستیم مثل همون حالا لفظش رو یادم رفته که امور حسبه فقط یا بیشتر از اینه در همه اموره، ولو اصلا این تصریحی که دارن ولایت و اصلا حکمی مخالف شرع باشه به خاطر اقتضای زمان هر مصلحت دیگری. از طریق این روایات به دست میاد که آقا به هر حال این حدش اون حد بالایی نیست. چرا؟ به خاطر این دوتا قیدی که این روایت ها داره، یعنی اتفاقا قیداش مشخص میکنه که اتفاقا کمتره، یعنی باید به روایت حدیث ما رجوع بکنن.
بله.
به روایت حدیث ما رجوع بکنیم، به اون چیزی که ما حکم کردیم رجوع بکنیم، به روایات، به روایات، به اون چیزی که بر اساس روایت ما حکم میکنن. خب این دیگه مشخصه، یعنی در چارچوب شرع.
خب من یه بزنم چه خانه ها رفتی جای دیگه، من گفتم اینه بعدا بحث میکنم، آقای حائری اینه آورده الان دنباله استدلالم، اول میخواستم این مقدمهشو درست کنم، حدود مستفاد از روایت از این مقدار که استفاده کنیم، بعد ببینیم آیا باید در محدوده شرع باشه یا نه. اینه مطرح میکنم الان که آقای حائری هم اشکالش از اون جهته، من اون الان دفع میکنم اجازه بدید، ولی الان این مقدار را میفهمیم یا نه که امام علی محمد فرمود من حکم به حکمنا، در اینجا اینی جعلتو علیکم حکما و اینا، اونم در چنین وضعی که به فقیه ارجاع داد در این روایت، بعد از که نفی کرد تصرفات اونها را و اصلا بیان احکام اونها را و قضاوت های اونها را، میگم فقط مورد مربوط به قضاوت نیست، چون طاغوت در همه جهاته، امام هم تأیید کرد ذهنیت او را، حتی در اینجا که به حقه طاغوت دونست، گفت چه کار کنیم، ارجاع داد به کسی که فقیهه، وقتی ارجاع میده به فقیه آیا فقط در حکم، میگم نه، یعنی در هر چی من نفیش کردم شما بهش نیاز داشتید دیگه، ما در هر سجعت نیاز داریم و این از طاغوت، چون اون طاغوته نفی کرد ازش، ولی اون مورد مورد قضاوت فقط بود، وقتی اثبات میکنه برای در همه جهات اثبات میکنه و و می سازه با این تعبیر هم که حکم به حکمنا، چون مقصود در حکم در اینجا دو اطلاق داره، حکم یعنی قضاوت میکنه به قضاوت های ما، یا نه حکم به حکمنا اعمه، یعنی بیان حکم شرعی را که هر خودش حکمه، ولو الان ناظر به اون جد فصل خصومت بکنه و تنفیذ کنه، الزام کنه احد طرفین را به حکم، این حکمه، داره ملزم میکنه افراد را، انشاء میکنه این الزام را، و این در مقام فصل خصومته، داره باز حکم میکنه به حکم حکومتی، حکم حکومتی داره در اینجا، چه حکم حکومتی، تنفیذ احکام شرعیه باشه و در باب تزاحم اینو مقدم کرده چون اهم بوده، و چه شرع در اینجا فرشن استحباب داره، ما میخواییم وجوب بگیم، شرع کراهت داره، ما میخواییم تحریم بگیم یا اباحه کنیم در اینجا، در اینجور مواردی، ولی ملزم میکنه حاکم افراد را به این حکمی که داره میکنه، که این الان بحث میکنیم منافات با شرع داره نداره و در محدوده شرع هست یا نیست، یا اصلا شرع در اینجا چی نداره، چون محل بحثمون این طوریه، فعلا ما نفهمیدیم از شرع مگه با اصول عملیه، اون بحث آخریه، ما حکم اولیه داریم و احکام واقعیه رو داریم میگیم، مثلا در همین شخصیت حقوقی، خب در اینجا میگردی تو ادله چیزی در مورد شخصیت حقوقی بخصوصه که نیست، اینجا الان گیر میکنی که شرع اینجا نظرش چیه، میخوای اینو به دست بیاری، میخوای با گفته فقیه درست کنی که چون مصلحت داره بوده چنین شخصیت حقوقی در سطح جامعه، اینا رو میخواد امضا کنه، تصرفاتشون امضا کنه، میتونه یا نمیتونه، از جهت این که این خارج از محدوده شرعه، اینو بعدم بحث میکنیم، ولی از این جهت که ما را ارجاع داده به فقیه در این مورد هم یا نه، این الان میخواییم ببینیم، از این حیثش که این روایت وقتی میگه حکم به حکم، نه اینجا حکم هست یا نیست، از این حیث مثلا میگم این حکم به این حکم، اطلاق این میگیره، نگید این مربوط به حکم قضایی فقط چون مورد اون بود، میگم به قرائنی که کنارش هست، قرائن حالیه و مقالیه که اینجا هست، که همون حالیش همون چیزی که آقای حائری فرمود، گرفتاری که شیعه داره میخواد حل کنه براشون بعد از این، مقالیش در خودش آمده که این طاغوته، هم قاضیشون هم سلطانشون، اما تا و حق ندارید در اینا مراجعه کنید، وقتی میگه حق نداره در جمیع جهاتی که اونا شوناتی که اینا دارن حق ندارید مراجعه کنید، نه یکی خیلی، این آبی از تخصیص حدودیه، کلا میخواد ما رو ارجاع نده به اینا، وقتی این شکلی لسانش همچین لسانی، چون ظلمه، برمیگرده با تخصیص رو برمیگرده به احکام عقلی، من گفتم باید برگرده، قبلا بحث کردیم، اینجا به ظلم برمیگرده، همه رفتن پیشون اصلا کمک کردن اینهاست، تشویق اینهاست، دعید اینهاست، اینطوریه و در واقع سبب ابقاء اینهاست، رفتن سر لسان نباید بریم، برمیگرده اینجور ظلمی است. خب اگر اینا طاغوت شون در جمیعشون چیکار کنم؟ آمده گفته مراجعه کن به فقیه، آیا مراجعه کن فقط در حکم قضایی، در بقیه ساکت شده، یعنی متحیر گذاشته با شیعه را در اونجا هیچی نگفته، این با این ظاهر نمیخوره، این میخواد رفع گرفتاری کنه، چیکار کنه؟ فقط در این جهت نیست، تعبیر هم عامه، حکم به حکم نه همه این موارد میگیره. یعنی حکم به حکم اسلام تنفیذ کرد یا حکم شرعی را، یا بر اساس مسائل مفاسد یا حکم جعل کرد و انشاء کرد آمد، حکم به حکم نه در همه این موارد، نه حکم قضایی فقط. چرا نمیگیریم؟ و فقیه هم به کسی ارجاع داده که در هر مورد میخواییمش. فقیه کسی نیست که مختص فقط به منازعات فقط اونجا بخواییم فقیه را. فقیه بودن در همه اینا لازمه و احکام شرع بخواییم برزیم. وقتی این طوره، این دلالتش هم خوبه، میشه به این اخذ کرد. خب این نسبت اینجا میمونه یک مطلب، همون جهت دوم. یعنی جهت اول نیست که حکم به حکمنا اینجا صادقه، جهت دوم این است که آیا فقیه میتونه خارج از احکام شرع خود کنه یا نمیتونه. این دیگه بهتره اگه باشه، این نسخه اگه بتونه درست بشه خلیفه، چون این الان تعارضشون هم تباینیه، یعنی این با اون اقل و اکثر نیست، فرق میکنه با هم دیگه. خلیفتی علیکم با حجتی علیکم، اینا اینو فرق میکنن. این طور که باشه خلیفه همه امور رو به عهده میگیره دیگه، مثل خود امام دیگه، جای اون نشسته. وقتی لا نباشه جای اون نشسته، همطور که هر سه امر داره، اینم هر سه امره، ارجاع میده ما رو به هر سه امر در اینجا، ولو مساله ولایت و حکومت و اینا امور عامه و همه ارجاع داده. بعد میمونه اون جهت دوم که آیا شارع که اینو حاکم کرده، یعنی اینو میخواد بگه در محدوده احکام شرع من این جهت کردم، در اون محدوده حکم کنه، نه خارج از احکام شرع. اینو میخواد بگه که آقای حائری اینطور فرموده، یعنی وقتی یک کسی یکی رو نسخ میکنه به جای خودش، یا میگه ارجاع میده افراد را به این، یعنی در محدوده‌ای که من اختیاراتم رو داشتم و داشتم تبلیغ اون میکردم و در محدود کار میکردم، اگه قوانینی هست من در محدود خودم مقید به اونها میدونستم، این جای اون تعیین که جای خودم تعیین کردم، یعنی در همون محدوده این باید کار کنه، نه خارج از اون، در محدوده شرع نه خارج از اون. خب اینطور باشه ببینیم، اولا این استظهار درسته یا درست نیست؟ ثانیا صغرویا آیا در اینجا مورد ما خارج از محدوده شرعه یا داخل محدوده شرع هست؟ چه جوریه؟ بله؟ این همون اول کلام، اگه ما اخو میفتیم دایره اون بحث که این، نه ببینید، اگر ما مبنامون نه این بله، ولی اصل مطلب را که امام علیه السلام خودش مصلحت سنجی میکرده به این خیلی واضح نیست. اگر بناباشه شریعت، از اول گفتیم شریعت در همه چیز حکم داره، ولو در حد حکم انشایی، فقط الان مصلحت نمیدونه، گاهی وقتا به فعلیت در نمیاد، در زمان خودش این اظهار میکنه، این را ابراز میکنه و بعدا موضوعش محقا میشه فعلی کنه. چی گیره؟ میگیم ما نداریم، ای کسی اینه به شما بگه. چرا؟ حکم فعلی نیست، گفتم ولو انشایی
و هر
بوده
شیعه بیانی داره حکمی داره.
همین
چی را؟
نه اینه من نمیدونم، نه اینه گفتم یه باری بهتون عرض کردم، خداوند متعال قدیمه، علمش هم این ذاتشه، از قدیمه، از قدیم میدونسته که چه مخلوقاتی خلق خواهد کرد و چه شریعتی به اینها ارسال خواهد کرد و این شریعت نه آقا نمیشه. اگه از اول میدونسته همه احکام اونا رو، از اول میدونسته ریز ریزشون هر واقعی که به نیاد اتفاق نیش بابا، اگه از اول میدونسته چی میخواد بکنه، فقط انشاش مونه به عند انشا به دای جهل دایش شما بگی در زمان، اما همه چیز میدونسته، یعنی شریعت که شریعت کاملی بوده فی علم الله از همه اول. الان بعض احکامش زمان هست آدم یه دین واحدی هم بیشتر نداریم، از اول تا آخر زمان هست آدم بعضی از اونها نباید مصلحت نیست اصلا بفعلیه در نمیاد در حق اونا، چون جهلم نشده به اون معنا داره اینا. بعضی احکام نه، یعنی فرض کنید برای اونها یه سری از این احکام هست اول در نظر گرفته کدوم رو بریم فعلی کنه، شریعت بعدی همینطور اونا رو داره با یه اضافاتی ممکنه بعد چیزا هم کم کنه، ولی از اول در نظر گرفته شریعت اینا چه محدود است. از اول هم میدونه شریعت پیغمبر خاتم چه محدوده ای؟ اما احکامش میدونسته، اونایی که باید به فعلیت در بیاد میدونسته، اونایی که در چه زمانی فعلیت این امر رو میدونسته. بعدن اینطور نیست که تا الان هیچیش معلوم نبوده امام الان مصلحت سنجی کنه یه حکمی جعل کنه. اگه اینطور باشه همه اینا از اول بوده، ولی پیغمبر اکرم بعضی را صلاح دونست بیان کرد، همون معلوم الله را اظهار کرد، الان طبق بیان مرحوم امام فعلی شد با همون اظهار، طبق بیان مرحوم میرزا نائینی نه، وقتی موضوعش محقق شد فعلی شد درسته، ولی بعد از اظهار، هر دو اظهار رو میخواد وسیله پیغمبر اکرم، باید ابراز بشه، چون در قوام انشاء خوابیده ابراز، باید ابراز بشه. وقتی ابراز شد به هر حال این بعدن به فعلیت در میاد، یا همون زمان یا عند تحقق الموضوع در خارج. خب هم بعضی از اینا الان مصلحت نبوده، فعلی نشده یا ابراز نشده واسه پیغمبر به امام علیه السلام به وقتش گذاشتن، فعلی نیست، اما همه اینا دارن یه حکم انشائی ولو دارن، احکام واقعی ها داریم، خالی نیست از حکم. امام علیه السلام در طول عمرش اگر میاد حکمی بیان میکنه، هر چی بیان کرد اختراعی نیست، مگر یه جایی بهش تفویض شده، مثل حرف آخوند بزنیم، یا در محدوده وسیعی مثل حرف آخوند که همه احکام تفویض شده به امام به این معنا که مصلحت را در ذهن پیغمبر و امام القا میکنن و او بر اساس اون مصلحت حکم را انشاء میکنه، یا بگیم نه اصلا در لوح محفوظ خدا اینجا ثبت کرده، جبرئیل سلام الله علیه اورده پیغمبر اون داره بیان میکنه، فقط امام فقط مبینه، اینطور نیست که مصلحت القا بشه. در هر حال فعلی نیست الان. و الان عرض میکنم این موارد اینطوری باز داریم، ممکنه اونم اینطوری بوده، یعنی در یه شرایط خاصی در خصوص اصل اگر فرمود که اینجا چیز باید بده، جزیه باید به اهل باید به اسباتون اینو بدید، مالیات بدید، چه به مسیحی ها اهل کتاب فقط گفته بوده چه به همه، ولی یه زمان محدودی آمد این رو جعل کرد، چی گفته این از اول؟ ما نمیدونیم، حکم الله از ازل همین بوده، طبق این شرایط خاص هر کجا محقق بشه، این شرایطی که برای امیرالمومنین محقق شده در این زمان حکمش اینه، امام اینو پیاده کرد، خودش جعل نکرد، ممکنه اینطوری باشه، ما نمیدونیم اینجا. نه در بیت فرق میکنه ولایت رو، چون ببینید بابا اینجا مصلحت سنجی باید بکنه، برای همین میگیم اینجا چون عصمت رو باید ازش اخذ کنیم دیگه، اینجا فرق میکنه، احتمال شما میدیم در اونجا دلیل نداریم واقعا. اصل چی؟ کاری به عصمت این الان بذارید کنار، چون یه بحث دیگه مربوط به همین الان اینو بگذارید کنار، این مقدار امام علیه السلام اگر آمد گفت الان به مدت محدودی شما مالیات بدید، آیا معنیش نیست که خودش این حکم الان جعل کرده؟ یا نه این حکم الله باز از ازل بوده، طبق شرایط خاصی که ما نمیدونیم چه شرایطی بود، امام ابراز کرد این حکم را و ملزم کرد. یا وقتی میفرمایید فرض کنید حرام است بر شما بخورید گوشت دراز گوش را، من کرد پیغمبر اکرم در اون جنگ، چون وسیله نقلیشون فقط این بوده، اینا رو میکشتن دیگه، نداشتن بار و اسلحه اینا رو بیارن بره میدون جنگ، در این شرایط خاصی الان واقعا این یک حکم جعلی تقنینی بر اساس مصلحت سنجی بوده، یا نه خدا از ازل همین رو جعل کرده برای شرایط خاصی، این مصداق اون شرایط بود، امام اونجا پیاده کرد، اینا رو ما نمیدونیم، لازم هم نیست بر عهده امام بگذاریم که اون مصلحت سنجی میکرده، اصلا واضح نیست، چون روشن نیست، اینو باید بذاریم کنار، ولی میدونیم که برای هر واقعی شارع رها نکرده، یه حکمی قرار داده، الان چه حکم را خودش از ازل جعل کرده، چه مصلحت را القا کرده در ذهن امام علیه السلام که بر اساس او حکم جعل کنه و خدا امضا کرده اون را و از ازل، اینا را مهم نیست برای ما، واقع حالی از حکم اینو ما میدونیم، و گاهی میدونیم به فعلیت در نمیاد الان، در زمان خاصش به فعلیت، اینا شؤون امامن، این مقدار که ما میدونیم. فقیر را اگه جای خودش نشون در ولایت جعل ولایت بره اون کرد، یعنی به این مقدارش مسلمه، میتونه الان در اینجا چیکار کنه؟ اگر احکام شرعیه داشته باشیم در اینجا، فقیر از این حیث که نه مفتیه و نه از این حیث که قاضیه، از این حیث که میخواد این احکام را سلام علیکم بالا خیلی من سلام علیکم رحمت الله ممنونم بله من اجازه بدید نیم ساعت یه ده دقیقه با تو تماس بگیرم وسط درسم ببخشید. دارم درس میدم راه بسن شما. آقا معلوم شد اینجا بسیار شما چی؟ اون هر جا مصلحت الان میبینید صلاح نیست در ابرازش. این که میگم صلاح نیست در ممکنه یکی از شرایط باز به فعلیت در آوردن این از ازل خدای شرایطی تعیین کرده، اون دست امام میبینه الان شرطش نیست، خب فعلیش نمیکنه. آه الان اینا رو ما کار نداریم. ببینید اونی که ولی فقیه میخواییم بهش بدیم اون مقداری که مسلمه اینه، میگیم فقیه اگه جای اون میشینه مقتضای این روایات، یعنی در اداره جامعه هر چی که بهش نیاز داره این به فقیه داده شده. مسئله اون وقت میاد تو فقیه، ببینید تقسیم میشه احکامش، یه دسته از احکامونه که خود شارع بیان کرده با مراجعه مصادرش. الان فقیه فقط میاد رو تنفیذ میکنه، یعنی الزامی میکنه اونا که مردم عمل کنن. خدا گفته بود واجبه اما عمل نمیکردن، با اون پشتوانه عذاب الهی براشون کافی نبود، اما برای اعمالش، برای اینکه این عمل کنن، یک عذاب دنیوی هم قرار داده، تعذیر قرار داده، حد قرار داده، چی قرار داده، و برای هر گناهی که مخالفت بشه تعذیر داده. اینطور نیست تعذیر مال بعضی هست، این پشتوانه دنیویه، معلومه اینو قرار داده. الان در اینجا اینجور احکامی فقیه فقط اینا رو تنفیذ میکنه. اون مواردی هم که در شریعت حکم پیدا نکردیم براش یا قبل از اون مواردی که مستحب بود، مباح بود، مکروه بود ولی حکم الزامی نبود، در این موارد هم فقیه میتونه الان مصلحت اگه دید بر اساس این ولایت جعل شده میتونه بیاد این حکم رو برای اینها چکار کنه؟ الزامی کنه. این از کجا به دست آوردین؟ شما که گفتید که ممکنه من اشکال کنید، شما گفتی خود امام علی السلام معلوم نیست این قدرت داشته باشه بر اساس مصلحت سنجی. اینو ما اینجا میفهمیم چون بناس سد کنه اون احتیاجات این شیعه را و مردم را، و سدش با توجه به این که فقیه معصوم نیست، با توجه به این که علم غیب نداره، با توجه به این که اینطور نیست که شبهای دوشنبه و پنجشنبه عرضه بشه یا فرض کنید شب قدر احکامی براش بیان بشه یا در هر واقعی که بلد نیست حکمش بیاد از جانب خدا، اینا که فقیه اینا رو نداره، نه اسمت داره، نه هر کجا گیر کرد همون وقت القا میکنن در ذهنش که در روایات داره، اینا که نیست که همیشه میدونه. چون از این جهت دست فلسفه است، وقتی گفتن این جای اون میشینه در اداره این امور، یعنی اگه مصلحت اقتضا کنه میتونه جعل کنه، اینو ما میفهمیم ازش. الان میخوام رد کنم بعدن آقای حائری رو، ما میپذیریم در محدوده شرع، اما میگم خود این محدوده شرعه، خود این شرع داره بهش میده، چون اگه این نبود باز دست مردم بس نمیشه، نمیتونه کار کنه، نمیتونه اداره کنه جامعه را. این اینجا میام جلو، نمیشه محدود فقط یه ولایت بهش بدیم. خلاصه این منازعه نکنید با من، اگه خود امام علیه السلام معلوم نیست بتونه مصلحت سنجی کنه و بر اساس حکم جعل کنه، فقیه چطور میتونه؟ بله اینو بگذارید برای جلسه بعد، چون واقعا دیر شد. انشالله بقیهش جلسه بعد اینو مطرح میکنم، چون یه جای حساسی رسیدیم و اینا خیلی جای بحث داره. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله بله.